أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ المغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. جريان محاورة مصاحبة مبارك موسى بخضر عليه السلام برای عده مطرح بود و سوال هم کردن و اونچه که مربوط به اسرار و حکم این محاوره بود قرآن کریم بیان فرمود و پیامبر بودن وجود مبارک موسی کلیم منافات ندارد با اینکه برخی از تعبیرهای احکام و حکم را به وسیله ولی از اولیای الهی از طرف خدا سبحان یاد بگیره و اون شخص هم فرشته نبود یا عبد صالحی بود که از رحمت عنداللهی و علم لدالهی برخوردار بود و چون سؤال عالمانه است و متعلمانه نه معترضانه بنابراین منافاتی ندارد پیامبری سوال بکند از ولیی که علم لدنی دارد و در حقیقت از طرف خدای سبحان هم مأموریت پیدا کرده و اون چرا که وجود مبارک خضر انجام داد سوال حضرت موسی را برانگیخت نه اعتراض او را. به تمام این سوال ها در محور حکمت فعل است نه اعتراض بر فاعل. به اصل این مصاحبه و محاوره برای فراگیری است، چون اصل این مصاحبه برای فراگیری است وجود مبارک موسی باید سوال بکنه و جواب هم بشنود. پس اگر گفته بشه به اینکه با اینکه موسی کریم از انبیای اولوالعزم است چرا میپرسد و یاد میگیرد، این پاسخش قبلا ارائه شد به اینکه موسی کریم از فرد عادی مطلب را یاد نگرفت و اون هم شریعت را نیاموخت بلکه تأویل احکام را از عبدی که از علم لدالهی برخوردار بود استفاده کرد و هرگز سؤالهای موسی کریم اعتراضی نبود، استفهامی بود و استعلامی بود و هرگز سؤالهای موسی کریم نسبت به فاعل نبود، نسبت به فعل بود که این کار رازشیست نه تو چرا این کارها را کردی. خب اینا مطالبی بود که در خلال بحث‌های قبلی بازگو شد. بله، یعنی سوال نکن تا من خودم بازگو کنم. اگر ظاهر این فعل امر یا نوکر نبود وجود مبارک موسی کریم صبر میکرد، اما ظاهر این کارها برخلاف شریعت بود و کسی که مسئول شریعت است نمیتواند کاری که برخلاف شریعت است ببیند و تحمل کند. لذا سوالش رو سریعا اعلام کرد. اگر چون چه صبر می کرد پاسخ می شنید، لکن چون که در بعض روایات هم هست، لکن اگر این کارها کارهای عادی بود، اسرارش معلوم نبود، صبر می شد. اما کاری که به حسب ظاهر امر است، به حسب ظاهر نکر است، برخلاف شریعت است، به فعل باید توجه کرد، گرچه فاعل معصوم است. درباره این فعل ها این سوال ها مطرح شد. اصل این قصه اصل بر قصه دیگر، یعنی این که فرمود و از غالب، که در آیه 60 همین سوره مبارکه کهف گذشت، و از قال موسی، این عطف است بر آیه 50 که قبلا بحث شد. آیه 50 سوره مبارکه کهف این بود، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این آیه 50. بعد و از قال موسی لفتاه، این آیه 60. در حقیقت عطف قصه بر قصه است برای مردم حجاز هم، حالا خواه در اثر این که در کتاب های اهل کتاب بود و اینها متوجه شدند، یا سینه به سینه به اینها رسید، این سوال ها مطرح بود و همین ها رو ترک کردند. یکی از اونهایی که مطرح بود و ترک کردند همین از جریان ذوالقرنینه. خب پس این قصه ذوالقرنین به دنبال قصه محاوره خضر و موسی برای اون بود که حالا یا در کتاب‌های اهل کتاب بود و از راه اهل کتاب به مشرکان حجاز رسید، یا سینه به سینه این قصه با خبر بود، اونا خواستن مستحضر بشن و مطلع بشن. برای اینکه بیش از این مأموریت نداشت، اگر چون چه خودش تعهد سپرد که اگر من سوال بکنم فلا تو صاحب نیقت بلغت ملدونی عذرا، کسانی که مربوط به عالم تعویلن احکام باطنی دارن مأموریتشونم محدود است، مسئولیتشونم محدود است. از اینجا ما میفهمیم که این جریان هست موسی و خضر در همین سه محور بود، و اگر این سه محور برای دیگران حل بشه خیلی از مسائل حل میشه. برای خود موسی کلیم بسیاری از این مسائل حل شد. یک سؤال یا یک مطلب را وجود مبارک است امیر از پیغمبر صلی الله علیه وسلم آموخ، فرمود به این که خدای سبحان به وسیله این یک در هزار در علم بروی من گشود، که از هر دری هزار در گشوده می شود. از این قاعده، از این مطلبی که حضرت فرمود، الف باب گشوده شد و از هر بابی هم الف میشه یک میلیون. سابقا که واژه میلیون مطرح نبود، وقتی میخواستن از میلیون یاد بکنن میگن الف، و چون میلیون یه واحدی نبود که در دسترس بسیاری از مردم قرار بگیرد، اگر میخواستن کسی رو رجم کنن که او اهل مبالغه است و اقراقوست، میگن او رو رها کن، او الف میگه، یعنی از میلیون حرف میزنه. اون روز الف گفتن مقدور هر کسی نبود. خب گاهی میبینید یه مطلبی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هست امیر علیه السلام میرسد و یک میلیون مطلب توش در میاد. این سه قصه سه تا راز و رمز تعبیری است که وجود مبارک خضر عنایت الهی به موسی سلام الله علیه و القا کرد، و از هر کدامش الف باب علم در میاد. برای ماها که قدمی فکر میکنیم، لحظه‌ای فکر میکنیم، کلمی فکر میکنیم، سه تا مطلب است، اما برای اونها ممکنه 3 میلیون مطلب باشه. وجود مبارک موسی کریم خیلی چیز فهمید. خب نه اینکه از خدا سوال نمی کرد، از غیر خدا سوال نمی کرد، تفاوت موسی کریم به وجود مبارک پیغمبر علیه السلام بود که چون وجود مبارک پیغمبر خاتم مظهر اسم اعظم است، از احدی سوال نکرد مطلبی را تا بفهمد، نه اینکه از خدا سوال نمی‌کرد. خدا که مأمور بود بر اساس رب ذهنی علم از خدا سوال بکنه که حضرت ابراهیم نه خیر جبرائیل سلام الله علیه که خب رسول است، در حقیقت سوال را وجود مبارک پیغمبر از خدا دارد، نه رب زدنی علما، رب زدنی علما، نه به جبرائیل بگوید رب یا جبرائیل زدنی علما. جبرائیل گاهی وحی را گاهی جبرائیل می آورد، گاهی بدون واسطه وحی به پیغمبر می رسد. ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. از چه راه ممکن است یه انسان کامل از خدای سبحان علم دریافت کند که جامع ترینش نصیب پیغمبر است؟ خب بنابراین این حوادث را نسبت به اون جریان سوم، جریان سوم از سنخ ظلم و نفس نبود که بگیم ظلم و نفس حرام است، ظاهر کار مسابقه با حکمت نبود. یعنی یه قوم لعینی که از شایسته ترین فضائل انسانی محرومن به نام ضیافت، یه همچه قومی شایسته احسان نیستن که یک پیامبر بزرگواری یا ولی از اولیای الهی به بازسازی یا نوسازی یک دیوار در شرف انهدام بپردازد. این کار برخلاف حکمت است. نه منظورم که این کار برخلاف حکمت است، سوال برانگیزه، نه چون معصیت بود ظلم به نفس بود این کار کرده، ظلم به نفس در کار نبود. ما یه ایثار داریم، احسان داریم و یه عدل که بالاتر از عدل احسان است و ایثار. وجود مبارک موسی کریم خودش هم ایثار کرد در همون آیه سوره مبارک قصص که خوندیم، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بعد از اینکه ثم سقا لهما ثم تولا فسقا لهما ثم تولا الی الظل قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اینجا جای ایثار است، نه اگر سوال سوم است و سا برای نیست که خلاف شرع کرده، مثلا ظلم به نفس کرده و این خلاف شرع سوال برانگیز است نظیر سوال اول و دوم، خلاف شرع در کار نبود. خب جریان ذوالقرنین از مطالب مطروحه در حجاز بود که از پیش اهل کتاب به اینها رسید و از وجود مبارک پیغمبر سوال کرده که ذوالقرنین چیه. اونا دنبال قصه بود، تاریخ و امثال اونها بودن. قرآن کریم راه سوال و جواب را به اینها آموخت که شما به دنبال چیزی باشید که اساس داشته باشه. تاریخ او که اسم او چی بود، پدر او کی بود، مادر او کی بود، در کدوم سرزمین میزیست، کی به دنیا آمده، کی مرده، اینا سودی نداره. شما شأن او و هویت علمی او و عملی او را بخواهید. یسألونک عن ذی القرنین. حالا چرا از او رو ذی القرنین گفتن؟ آیا برای این است که قرن مشرق و مغرب را پیموده است یا عمر طولانی کرده است که تقریبا دو قرن را درک کرد، یا در تاج او دو تا چیز شبیه قرن و شاخ بود؟ وجوهی گفته شد که هیچ کدام از اینا لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه. و یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. شما حالا یا خودتون این سوال کردید یا عده‌ای وادارتون کردن، از اهل کتاب وادارتون کردن که سوال کنید جریان ذوالقرنین چیست، بلکه پیش خودم این قصه ها را بازگو نکردم و نمی کنم. بعدم اگر ذات اقدس اله آیاتی نازل بکند، از طرف خدا ذکری را بر شما تلاوت می کنم. اگر ضمیر منهو به الله برگرده و مقصود از ذکر آیات قرآن کریم باشه، معناش این میشه سأتلو علیکم من الله آیتن او آیات. اما اگر من ضمیر منهو به ذوالقرنین برگرده، دیگه منظور از ذکر یعنی جریان او را من برای شما تلاوت بکنم. این دوتا احتمال هست، اما احتمال اول که ضمیر منهو به الله برگرده و مقصود از ذکر آیه یا آیات قرآنی باشه که با تلاوت که مشعر به قداست از سازگار باشه اولاست. پس دوتا احتمال هست، یکی که ضمیر به ذوالقرنین برگرده منظور از ذکر تاریخ او باشه، احتمال دیگری که ضمیر منهو به الله برگرده ذکر منظور آیه آیات قرآن باشه که از قرآن کریم خدای سبحان به عنوان ذکر یاد کرده است. سأتلو علیکم منهو ذکرا. مذکور در کی؟ خب حالا تلاوت با او سازگار نیست، ذکر با او سازگار نیست. خب بعد هم مؤید این که ضمیر به الله برمیگرده و منظور از ذکر آیات است این است، انا مکننا له، حالا تلاوت شروع شده. خب این تلاوت از کی داره میگه؟ از خدای سبحان. خدا میفرماید که ذوالقرنین کسی بود که ما او را در زمین متمکن کردیم. گاهی عرض گفته میشه عرض زندگی که همون محلی است، گاهی عرض گفته میشه وسیع تر از محلی همون منطقی است، گاهی عرض گفته میشه وسیع تر از محلی و منطقی بین المللی است که کل عرضه. بر جریان طوفان نوح و امثال طوفان نوح این سه احتمال مطرح بود. اینجا به قرینه و آتیناه من کل شیء سببا از یک سو و رفتن او به مشرق و مغرب عالم از سوی دیگر تأیید میکند که منظور از این عرض محلی یا منطقی نیست بلکه بین المللی است. انا مکننا له فی الارض، یعنی فی کل الارض ما متمکن کردیم. و آتیناه من کل شیء سببا، اینم تأیید میکند او بخواهد به هر چیزی برسد اسبابش فراهم کردیم. اگر بخواهد سفر ظاهری داشته باشه وسیلهش فراهم کردیم، سیر علمی داشته باشه علوم را به او دادیم یا به مصاحبان او دادیم وسائل علمی را فراهم کردیم. و اگر بخواد یک کاری انجام بدد که سببش علم است ما علم را در ارکان او فراهم کردیم، اگر بخواهد کاری انجام بدد که سببش مال است ما مال را در اختیار او قرار دادیم. این طور نیست که او تکبودی باشه، مثلا در مسائل مالی از اسباب مادی برخوردار باشه ولی در مسائل علمی از اسباب تحقیقی بیخبر باشه، برخوردار نباشه. این طور نیست. و آتیناه من کل شیء سببا، ما این امکانات رو به او دادیم، او هم از این امکانات استفاده کرد. خیلی ها هستن که خدای سبحان به اونها قدرت میدهد امکان میدهد ولی بهره نمیبرن. مرحوم علیسی رضوان داده که این حدیث چند بار هم نقل شد، ایشون نقل میکند که عده‌ای به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسیدن و بهره های علمی میبردن. یکی از اونها به حضرت عرض کرد که محفل شما بسیار سودمند و نافع است ولی از اینجا که ما بیرون رفتیم دیگه اون لذت را به همراه نداریم. حضرت همون استعین به یمینک، چرا به من بگی، به دستانت بگو، تو هم بالاخره لوازم تحریر داشته باشه، کاغذی داشته باشه، قلمی داشته باشه، اون چه اینجا گفته میشه تو یادداشت بکن، وقتی به منزل رفتی در هر فرصتی این مطالب نورانی و عالمانه را هم میتوانی مطالعه کنی، به دیگران هم منتقل کنی و پیش عمل بکنی. این میشه سرور دائم. استعین به یمینک، یه وقت هست یک کسی چند سال تو حوزه میمونه، میره تو درس اما نه تحقیقی داره، نه پژوهشی داره، نه جزوه‌ای داره، نه تقریری داره، نه بحثی داره، نه درسی داره. این مادامی که تو حوزه است از این علوم باخبره، اما همین که مأموریت پیدا کرده یک کاری را برای نظام اسلامی در جای دیگه انجام بده، من هرچه خوندم همه از یاد من برفت، این معنیش اینه که از عمرش استفاده نکرده. خب ما به ذوالقرنین وسائل دادیم، او هم از این وسائل بهره برد. و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا، اگر قدرت علمی دادیم مصاحبان، همه نعمت خدا به یک نفر نمیده که، و به دوستان او میده، به مشاوران او میده، به معینان او میده، به معاونان او میده. اگر از هر کسی بتواند بهرهش کافی ببرد میشه فاتبع سببا. خب فاتبع سببا یعنی اسبابی که ما او دادیم، چه اسباب مادی چه اسباب معنوی، ای پیروی کرده به دنبال سبب را افتاده. این اسباب او رو به جهانگردی کشون. ساره که این حتی متعلق است به اون فعل محذوف، ساره سیر کرده است به طرف، اول به طرف مغرب رو قرآن نقل میکند، بعد به طرف مشرق. حتی ازا بلغ مغرب الشمس، البته این عرضی که امروز بشر به کار میبرد شاید اون وقتها نبود، خیلی از شهرها و کشورهایی است که اون طرف آب است، اون طرف اقیانوس کبیر است، بعدها کشف شده، بعدها پیدا شده، بعدها با خبر شدن، قبلا خبری از اونها نبود. اونا آخر دنیا را همه این تلیعه اقیانوس کبیر میدونستن در طرف غرب، از این طرف هم اقیانوس هند میدونستن در طرف شرق، میگفتن آخر دنیا همینه، آخر عرض یعنی همینه. خب حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین همعتن، وقتی به کرانه و کناره این اقیانوس آرام قرار گرفت، خب اقیانوس هم مثل زمین کرویه و غروب که میشه این آدم خیال میکنه که این آفتاب میره تو دریا تو آب. اون کرانه اون قسمت جزیره بود و آب داشت و داغ بود و گرم بود و با لجن اون ساحل همراه بود، آفتاب اونجا غروب کرده، این به چشم میآید که رفته تو اون چشمه. الان هم اگر کسی در کنار افق بیسته همینطوره دیگه، خیال میکنه آفتاب رفته تو اون زل، تو اونجا فرو رفته. تغرب فی عین یعنی چشمه ای که جوشان است. خب اون منطقه استوایی هم بود، حالا یا بخشای از آفریقا بود، منطقه استوایی بود، گرم بود، سوزان بود، خیال کرد از اونجا. در کرانه این اقیانوس این طرفش و وجد اندها قوما، خب یه دی در اونجا زندگی میکرد. خدا فرمود ما که او را در زمین متمکن کردیم، اسباب هر چیزی را بر او فراهم کردیم، او که به این منطقه تقریبا آفریقایی آمده، که منطقه سوزان است، استوایی است، گرم است، ما گفتیم با این مردم چه تصمیم میگیریم. حالا ما گفتیم یعنی بلا واسطه با او گفتیم یا مال واسطه، این یه احتمال. اگر بلا واسطه گفتیم، نظیر اون القاء وحیی که نسبت به مادر موسی سلام الله علیه ما بود، او حینا الی ام موسی کن ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، از اون باب هست یا نه از اون دستورهایی که خدا به انبیا میده. پس از چند جهت جای سوال هست و نمیشود از این قلنا استفاده کرد که ذوالقرنین پیامبر بود، اما بالاخره آدم خوبی بود، مؤمن بود، این ها معتش در میاد. قلنا یا ذوالقرنین، اگرشون که مستقیمن اگر دلیل معتبری، روایت معتبری داشته باشیم که او پیامبر بود، با آیه مخالف نیست، چون باید ما روایت را بر قرآن عرضه کنیم، اگر مخالف قرآن نبود بپذیریم. از آیه در نمی آید که الا ولابد او پیغمبر نبود، ولی از قرآن هم بر نمی آید که او پیغمبر بود، امام بود، از اینا هیچ در نمی آید، ولی در می آید که ای عبد صالحی بود، مؤمن بود، همین مقدار در می آید. از این قلنا نمی شود استفاده کرد که او پیامبر بود، برای اینکه آیا معل واسطه بود یا بلا واسطه، این یک. اگر بلا واسطه بود از سنخ اوهینا الی ام موسی بود یا نه، این دو در جریان تو سوره مبارکه بقره در جریان تالوت و مبارزه با جالوت اونجا چنین آمده که تالوت رهبری این مبارزه را داشت و وجود مبارک داوود سلام الله علیه وقتی وارد شد او بالاخره قائد بود، قائد شد و جالوت را کشت و شده رهبر انقلاب. حالا این تالوت را کی برانگیخت و کی به او سمت داد؟ در سوره مبارکه بقره اونجا وقتی که از تالوت نام میبرد، عده در آیه 246 عده از بنی اسرائیل به پیامبرشون گفتن از غالو علم تر الالملعه من بنی اسرائیل من بعد موسی از غالو لنبی الله مبعث لنا ملکن، به پیامبرشون گفتن برای ما یک ملکی یه سلطانی را نصب بکن برانگیز که ما زیر ولایت حکومتی او به دستور تو کار بکنیم. او هم تالوت را انتخاب کرده است، گفت ان الله بعث لكم تالوت ملکا. خب این تالوت که پیامبر نبود، پیامبر اون عصر فرمان خدا را به تالوت ابلاغ کرد، تالوت هم فرمان پیامبر را از طرف پیام خدا را از طرف پیامبر اصلش دریافت کرد. آیا ذوالقرنین از این قبیل بود یا نه؟ یحتمل نه. خب چون ممکن است که خدای سبحان به خیلی از بشرهای عادی این قدرت‌ها رو داد، بعضی در راه باطل داشتن مثل فرعونی اون روز، بعضی در راه حق. تو همین کل شیئن در بعضی از تفسیر روایی مثل کنز الدقایق اینا آمده است که چند نفر امکانات زمین را در طی زندگی به دست آوردن، بعضی مؤمن بودن بعضی کافر بودن، اون که مؤمن بود ذوالقرنین بود، اون که کافر بود بعضی از فرعونه بودن و امثال ذلک. اینا هم ممکن است، چون چیزی که دلالت بکند بر وحی نبوت از این به دست نمی آید. نه، اگر روایت معتبری دلالت بکند بر این که پیامبرت چون مخالف قرآن نیست یو خزده. خب فرمود به این که حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد اون شمس را تغرب فی عین همعتن و وجد عند اون عین همعه قوما، اون کنار اون دریا کنار اون عین قوما، قلنا یا ذوالقرنین. حالا این قلنا را خدا آیا بلا واسطه فرموده یا ما واسطه روشن نیست؟ بر فرضم فرموده باشه از سنخ اوحینا الی ام موساست یا وحی که به پیامبران نازل میشود علیهم السلام روشن نیست. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. در باره اینا چه تصمیم میگیری؟ اینا را عذاب میکنی یا روش خوبی در باره اینها انتخاب اتخاذ میکنی؟ چیکار بخواد بکنی؟ غالب حالا ممکن است خدای سبحان به وسیله پیامبر عطرش یا ولی از اولیای الهی این پیام خدا را به ذوالقرنین رسونده، ذوالقرنین به اون ولی الهی یا نبی الهی در پاسخ این چنین گفته، قال اما من زدمه. این گفتگو مستقیما بین ذوالقرنین و خدا نیست، به قرینه این زیل همین آیه که الان خونده میشه. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. منظور از این ظلم تنها افساد فی الارض نیست، منظور از این ظلم به قرینه مقابلش که فرمود و اما من آمن و عمل صالحا، سه گروه هم کسی که مؤمن نباشد و عمل صالح انجام ندهد او ظالم است، چون تفصیل قاطع شرکت است، اونم مقابل اینه. کسی که مؤمن نیست و یا مؤمن باشد عمل صالح انجام نمیدهد، اینه سه گروه هم. بعضی ملحد هم که اصلا مؤمن نیستن، بعضی مشرک هم که اصلا مؤمن نیستن، بعضی ملحد یا مشرک نیستن، ایمان دارن ولی اسلام اسمی شناسنامه ای، نه اهل عبادت هم نه اهل حقوق الهی هم نه اهل حقوق شرعی هم، هیچی نیستن، عمل صالحی ندارن. خب این سه گروه ظالمن بالاخره. اما من ظلمه که به طبق مقابله و اما من آمده و عمل صالحا اون مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزایش. کسی که لم یؤمن اصلا لالهادهی میشه ظالم، کسی که لم یؤمن اصلا لشرکهی میشه ظالم، کسی که آمنه و لم یعمل عملا صالحا میشه ظالم. این مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزا، این ست جز دارد، جز ست انتفاع دارد. جز اول منتفی باشه وحده، جز دوم منتفی باشه وحده، کلل جزئین منتفی باشن معن، این سه فرض دارد. خب اما من ظلم فسوف نعذبه، ما دستگاه حکومتی ما او رو عذاب میکنیم. ثم یرد الی ربه، نگفت یرد الیک، این گفتگو اگر مستقیما بین خدا و ذوالقرنین بود که فرمود قلنا یا ذوالقرنین، ما به او گفتیم یا ذوالقرنین چه میکنی، این باید در جواب میگفت که اما من ظلمه فسوف نعذبه ثم یرد الیک، نه ثم یرد الی ربه. معلوم میشه گفتگو بین ذوالقرنین است با اون عبد صالح، حالا یا او ولی از اولیاء الهی است یا پیامبری از انبیای الهی سمانندون. اون که به ذوالقرنین میگوید قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، اون خدا نیست، اون پیامبر خداست یا ولی از اولیای الهی سمانندون. که ذوالقرنین با اون قاله قلنا دارد گفتگو میکند. و اما من ظلم فسوف نعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. نکر یعنی چیزی قابل شناخت نیست. در بخش پایانی سوره مبارکه فجر دارد که ولا يعذب عذابه احد ثم لا يوثق وثاقه احد، یا لا يعذب عذابه احد، خدا طرزی عذاب میکند که کسی مانند او عذاب نمیکنه. قرار این عذاب ناشناخته است، نکره است، میشه نکر، نه زشت است بلکه ناشناخته است. لا يعذب عذابه احد، الان در دنیا اگر کسی معذب بشه برو سوخته بشه میگه بالاخره من بیگناهم، یا اگر خودش بدونه که با گناه هست میگه بالاخره من یه روز انتقام میگیرم، یا بچه های من انتقام میگیرن، یا حزب و گروه من انتقام میگیرن، بالاخره با یه چیزی خودش رو سباک میکنه. اما وقتی به صحنه قیامت رسید هیچ کدام از این شاید و باید مطرح نیست، کل حق برای او روشن میشه، معلوم میشه علی الباطل است و همه هم در بندن اگر بد باشن، و اگر اونا که خوب باشن که راضین به این کار. بنابراین هیچ ممکن نیست کسی در قیامت عذاب ببینه و با وجهی از وجوه کار خود را توجیه بکنه یا خودش را از دل روانی سبک بکنه. لا یعذب عذابه احد. خب ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. ولی و اما من آمن و عمل صالحا فله الحسنا جزاء، این جزاء باید مؤخر بشه، فله جزاء الحسنا یعنی العاقبت الحسنا مال اوست به عنوان جزاء. حسنه حسنا، خصلت حسنا، عاقبت حسنا مال اوست جزاء. مستحضرید که در قرآن کریم افراد عادی را می‌فرمایند اینا وارد بهشت میشن، اما درباره شهدا یا درباره صدیقین، صلحا، علما، ربانیون، اونا دارد به این که لهول جنه. این لهول جنه غیر از اینکه یدخلو فی الجنه است، کسی رو وارد بهشت میکنن، این یه حساب داره. یه وقت بهشت در اختیار اونهاست. خب اگر بهشت در اختیار کسی باشه و حق شفاعت هم داره که برن که بهشت ما رو حسین خدا در اختیارش قرار داده دیگه. این تعبیر یدخل الجنه با له الجنه فرق داره. این هم از همون قبیلن. اگر کسی مؤمن باشه و عمل صالح داشته باشه، فله العاقبت الحسنا جزاء و له الخصلة الحسنا جزاء. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا و سنقول له من امرنا یسرا. که این بالاتر از اون بهشت است، اون عاقبت حسناست. یک گفتگو و گفتمان آسانی هم خدای سبحان با او دارد، انشاءالله در جلسات بعد معلوم میشه. الحمدلله رب العالمین.